السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام به شما که دنبال نگاه عمیق‌تری به اتفاقات هستین. این بررسی ویژه برای پایگاه خبری یمن الاسلام تهیه شده. امروز می‌خوایم با هم یه موضوع خیلی مهم که سر و صدای زیادی هم کرد رو باز کنیم. تعطیلی کامل بندر استراتژیک ام الرشراش یا خب همون ایلات. می‌خوایم ببینیم ماجرا دقیقاً چیه و چرا اینقدر مهمه. کلی گزارش و تحلیل مختلف رو گذاشتیم کنار هم تا بتونیم لایه‌های مختلف این قضیه رو یه جورایی بکاویم و بفهمیم چی شد که این بندر کلیدی کارش به اینجا کشید و خب چه پیامدهایی داره، نه فقط برای منطقه، شاید حتی فراتر. خب شروع کنیم؟
بله، سلام عرض می‌کنم. حدوداً 20 شاید 21 ژوئیه 2025 بود که دیگه رسماً اعلام شد فعالیت بندر متوقف شده. دلیل اصلی هم یه بحران مالی خیلی شدید بود که گریبان شرکت اداره کننده بندر رو گرفته بود.
بحران مالی یعنی بدهی بالا آورده بودن؟
دقیقاً. بدهی ها سنگین بود. بعضی منابع میگن بیشتر از 8.5 میلیون دلار. بعضی منابع دیگه هم اشاره میکنن به حدود 10 میلیون شکل که میشه نزدیک 3 میلیون دلار مالیات پرداخت نشده به شهرداری ایلات، که خب آخرش هم همین شهرداری حسابای بانکی بندر رو مسدود کرد.
آها، پس این بحران مالی یه شبه پیش نیومده بود حتما، یعنی درآمد بندر خیلی کم شده بود.
دقیقاً، نکته همینه. این بحران نتیجه مستقیم یه سقوط وحشتناک توی درآمد بود. درآمد بندر ببینید 80% سقوط کرده بود، یعنی از حدود 63 میلیون دلار توی سال 2023 رسیده بود به فقط 12.5 میلیون دلار توی سال 2024.
80% خیلی زیاده.
بله خیلی. تعداد کشتی هم همینطور، از 134 تا کشتی توی 2023 رسیدن به فقط 6 تا کشتی تا ماه می 2025. و نکته خیلی مهم، واردات خودرو بود که تقریبا نصف کل واردات خودروی رژیم از این بندر انجام میشد،
که فکر کنم حدود 150 هزار تا بود تو 2023.
بله، 150 هزار دستگاه. این عدد توی سال 2024 رسید به صفر. هیچی.
صفر؟ عجیبه. خب اینجا دیگه پای اتفاقات دریای سرخ میاد وسط، نه؟
دقیقاً. اینجا ماجرا جالب میشه. یعنی اون فروپاشی مالی و درآمدی مستقیما وصل میشه به عملیات دریایی انصارالله
که از اواخر 2023 شروع شد.
بله، هدف قرار دادن کشتی هایی که به نوعی با رژیم صهیونیستی مرتبط بودن باعث شد شرکت های بزرگ کشتیرانی دیگه ریسک نکنن مسیرشون رو از دریای سرخ و تنگه باب المندب، که خب ترافیکش هم شنیدیم حدود 65% کم شد، عوض کردن.
آها، رفتن سراغ دور زدن آفریقا از طریق دماغه امید نیک.
دقیقاً، که خب این هم هزینه رو خیلی برد بالا، هم زمان سفر رو.
شنیدم هزینه تا 1 میلیون دلار برای هر سفر و زمان هم 2 تا 4 هفته بیشتر طول می‌کشید.
بله، همین افزایش شدید هزینه ها و زمان به اضافه اینکه هزینه های بیمه دریایی هم یهو 300 تا 400% پرید بالا، خب اینها عملاً کار کردن تو بندر ایلات رو دیگه غیر اقتصادی کرد.
پس این محاصره دریایی یه جورایی بندر رو از نظر مالی خفه کرد.
درسته. حتی یه حمله پهپادی هم تو سپتامبر 2024 گزارش شد که 2 نفر کشته شدن و این ترس شرکت‌ها رو بیشتر کرد. یه کمک مالی حدود 4.5 میلیون دلاری هم تصویب کردن، ولی خب نتونست جلوی تعطیلی رو بگیره.
که این خودش عمق بحران رو نشون میده.
دقیقاً. ببینید، منابعی از خود بندر، یعنی از کارمندا و مسئولین اونجا، خیلی صریح گفتن این تعطیلی یه پیروزی برای انصار الله و شکست برای اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده. حتی یکی از نماینده‌های مجلس رژیم گفته بود این اتفاق نشان شرمساری برای دولته، که یعنی نتونسته امنیت مسیرهای حیاتی کشتیرانیش رو تأمین کنه.
خب پس دلایلش روشن شد. حالا بیایم سراغ پیامدهای این اتفاق. یعنی تعطیلی این بندر چه معنایی داره؟ چه اثری گذاشته؟
ببینید، اگه یکم کلانتر نگاه کنیم اهمیتش خیلی زیاده. از نظر استراتژیک رژیم تنها دروازه دریاییش به دریای سرخ رو از دست داد. این یعنی مسیر تجارت با آسیا و آفریقا پشتیبانی لوجستیکی نیروی دریاییش تو اون منطقه و حتی صادرات مواد معدنی مهمی مثل پتاس و فسفات که از اونجا میرفت.
همه اینها تحت تاثیر قرار گرفت.
بله، همه اینها یا متوقف شد یا خیلی سخت شد. در واقع این اتفاق آسیب پذیری زیرساخت‌های حیاتی رژیم رو خیلی واضح نشون داد.
و از نظر اقتصادی چی؟ گفتیم حدود 1200 نفر بیکار شدن. اثرات دیگه هم داشت؟
بله قطعاً. اثراتش موجی بود. اولاً فشار اومد روی بنادر دیگه رژیم توی مدیترانه، یعنی اشدود و حیفا. ترافیک و تأخیر اونجا بیشتر شد. دوماً هزینه‌های حمل و نقل داخلی توی مناطق اشغالی رفت بالا، چون بارها باید مسیر طولانی تری رو طی می‌کردن.
خب طبیعیه.
سوماً صنایعی که به واردات از آسیا وابسته بودن مثل قطعات خودرو یا الکترونیک با تأخیر توی تولید مواجه شدن. و یه نکته جالب دیگه، حتی درآمد کانال سوئز مصر هم طبق گزارش‌ها حدود 40% کم شده.
پس دامنش واقعاً گسترده بوده.
بله. و نکته دیگه این که این اتفاق کارایی اون ائتلاف‌های دریایی بین‌المللی مثل نگهبان سعادت که آمریکا تشکیل داده بود رو هم یه جورای زیر سوال برد،
چون نتونستن جلوی عملیات انصار الله رو بگیرن.
دقیقاً، عملیات ادامه پیدا کرد و به هدفش رسید. حتی الان نگرانیایی هست که مشکلات بیمه‌ای مشابهی برای کشتی‌هایی که میرن بندر حیفا هم پیش بیاد.
پس میشه گفت یه ضربه واقعا بزرگ بود، هم استراتژیک هم اقتصادی، که خب ریشش تو بحران مالی بود، ولی با اون محاصره دریایی مؤثر دیگه کارش تموم شد. این ماجرا خیلی خوب نشون میده که چطور مسائل منطقه‌ای و تجارت جهانی امروزه به هم گره خوردن.
کاملا درسته. رژیم صهیونیستی رو در مقابل یه انتخاب خیلی سخت قرار داد. یا ضرر مالی هنگفت رو تحمل کنه و بندر رو باز نگه داره، یا کلن قید این مسیر دریایی جنوبی رو بزنه. و خب ظاهراً توان یا شاید اراده تحمل گزینه اول رو نداشتند.